چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
ماه پنجشنبه برگشته دوباره، سلام علیکم، پنجشنبه سوم آبان ماه با شما هستیم زنده از رادیو فردا، من فرشید منافی تا ساعت 7 عصر هم هستیم باهاتون. چه خبرها؟ خوبین؟ خوشین؟ جان؟ نگران چین؟ نگران چین؟ سهمیه بندی سوخت، آخ آخ آخ، دو نرخی شدن؟ چی بگم والا، آره دیروزم که با آرش داد راجبش حرف زدیم، کلا ما با این پدیده قاچاق کالا و سوخت و این چیزا حالا حالاها سوژه داریم دیگه. تو هفته های اخیرم که قاچاقچی های محترم پیشرفت های غیرقابل انکاری داشتن در عرصه قاچاق، هفته پیش گفتیم یه قاچاقچی مبتکری تلاش کرده بود گوجه رو با ظاهر فلفل دلمه‌ای قاچاق کنه، یادتونه؟ الان خبر اومده یه قاچاقچی دیگه سوخت رو در قالب پفک نمکی قاچاق می‌کرده، یعنی بشکه های سوخت رو لای کارتون های پفک نمکی رد میکردم. به جان خودم اگه دروغ بگم، یعنی اون مغزی که سوخت رو بخواد در قالب پفک از مرز رد کنه، خودش اصلا جریان سیال ذهنیه ها، یعنی فاکنر و جویس و باقی استادان این سبک ادبی، یعنی اداشو در میابردن تا حالا. حالا کلا این روزا همه در حال پیچیدن و پیچوندن و خارج کردن و خارج شدن و این چیزا هستن، همه چی هم میپیچن لای یه چیز دیگه، هی میخوان رد کنن دیگه، سوخت و گوجه و آدم و این چیزا هم نداره، همه با هم. کلا آقا کشور داره خالی از همه چیز میشه دیگه، چند سال دیگه فقط خود معظمله میمونه، امامان، جمعه، شورای نگهبان، همین و آقا جنتی، همین دیگه، همینا دیگه، بعد اونام دیگه احتمالاً کم کم حوصله‌شون سر میره، بالاخره خارج میشن از ایران، اونام میان خارج، بعد اون وقته که وقتی همه اونا آمدن خارج، بعد همگی از آدم و گوجه و پفک و بنزین و سوخت و گازوئیل و اینا همه برمیگردن داخل، همه ها، همه برمیگردن داخل، به به، باز دوباره همه چی میشه مثل قدیما، به به، یعنی میشه؟ به خدا فکر کن اگه بشه چی میشه؟
قدیما یادش بخیر، دلا هم آشیون بودن، خوشگلا خوشگل ترا یه کمی مهربون بودن، دخترا گیسو بلند ابرو کمون غنچه دهون، تو خونه از چشم نامحرم همه پنهون بودن. میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره؟ میشه اما دل ما اینقدر همت نداره؟ اون دو چشمون تو هر شب پر خوابه، پر خواب، قصه های قصه من یک کتابه، یک کتاب، تفلکین دل که تو مکتب خونه ی مهر و وفا درس و مشقش رو همیشه فوت آب فوت آب میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره میشه اما دل ما اینقدر همت نداره
میشه واقعا یعنی میشه شاید بشه شاید هم نشه سوال یه بار دیگه بگم دیروز گفتم بهتون جدیدن قرار شده قانون منع به کارگیری بازنشسته ها برای پست‌های دولتی اجرا بشه البته خب گفتم اصلا نگران نباشید چون این قانون پست‌های بالای مدیریتی و نماینده مجلس و وزرا رو اینا در بر نمیگیره یعنی فکر نکنید حاج آقا جنتی رو هم شامل میشه ولی یه سری از مدیران میانه مثل شهردارا و رؤسای فدراسیون ورزشی بر اساس این قانون از کار برکنار میشن و خبر میرسه که بعضی از این دوستان دارن تلاششون رو میکنن یه جوری هر جوری شده این قانون رو بپیچونن نظر شما رو خواستیم درباره این قانون و اجرایی شدنش بهمون بگید چیه چون بعضی میگن قانونی که این همه استثناء و تبصره و سلاخ سنبه داره عملا دکور کار خاصی انجام نمیده بعضی دیگه میگن این قانون انقدرها هم بی خاصیت نیست بودنش از نبودنش بهتره و یه گام به جلو محسوب میشه و اصلا موافق این قانونن بعضیا یه سری هم میگن اصلا این قانونا سیخی چند آقا اما هشتمون گرو نهمونه چه فرقی میکنه چه علی ساربون چه ساربون علی ما میگیم نون نداریم شاطر نون عوض میشه و اینا میگن که حالا مدیرا بازنشسته نباشن جوونتر باشن بازم از خودشونن و به مردم چیزی نمیماسه شما به ما بگید که از کدوم دست هستید و چه فکر میکنید و به کی قراره این وسط چیزی بماسه یا نماسه ایستگاه @radiofarda.com ایمیل ماست 2042211243163 تلفن های تماس ماست و همینطور روی تلگرام فیسبوک و روی اینستاگرام هم میتونید ما رو فالو بفرمایید
در دریا تو میرخصی برا تموم دنیا بی وزنه الان موجام کف میزنن برا زندگی با طعم شکلات دریا لب دریا میرخصی میرخصی بیدار میشم صبح صدای تلفن میگه ده پاشو لبخند جکو چه روز خوبی صدای عشقم نوشی میگه عشقم کوشی میگم توی قلب کوشی دریا شغلا شغلا لب دریا شغلا شغلا میرخ شغلا شغلا میرخ شغلا شغلا
ایستگاه
سلام به تمام برابطه های ایستگاه فردا به خصوص فرشید عزیز برای همه تون تک تکتون آرزوی سلامتی دارم اولا که اون مملکت اصلا قانون اجرا نمیشه حالا حتی اگر وضع بشه و ثانیا فرض کن قانون هم اجرایی کردن
بله
حالا جوانترارش کیان الان مدیر شبکه 3 رو نگاه کن به هر حال همه باز از خودشونن بچه های خودشونن و وقتی که اون مملکت در حقیقت سیستمی نمونده که بخواد کار بکنه همه این سیستم ها در حقیقت فقط مشغول غارت مردم هست قربونت برم رضا هستم
مرسی رضا جان ولی دیگه کلا یه سفره پهنه هر کی دست فک فامیل خودش گرفته یه گوشش نشسته دیگه خدا رو شکر نفت هم هست میفروشن سفرهش برکت داره هیچ وقت خالی نمیمونه حالا این رئیس شبکه 3 رو گفتین آقای فروغی اتفاقا امروز بیشتر راجبش صحبت میکنیم
میدونی فرشید واقعا اگه یه نفرم باشه تو صدا سیما بله قربانگو اینا نباشه بهشون هیچ باجی نده اون عادل فردوسی پوره این شخص خیلی کارش درسته خیلی طرفدار داره یکی پرنفوذترین شخصیت هایی که تو ایران هستن عادل فردوسی پور خیلی کارش درسته قربون همه تون برم علیرضا هم عراق
سانچه بودن جونم بیرانوند چی گرفت چطوری جاوی حالا برای چطوری کریس چه توپی رو در آورد از زیر تاق دروازه نفس همه اینه اصلا تو سینا حبس که چه اصلا بالا نمیاد
واقعا من خیلی راحتم یه بخشش خیلی هم جالب نیست مثلا شما داری صحبت میکنیم من اینجا مثلا با گوشیم ور برم بعد تمرین کنم اینجوری نباشه چه کاری آخه اینجوری آدم این کار رو بکنم
آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران همه چیز خوب براشون پیش بیاد و انشالله که
دست به دست هم بدیم، کشورمون رو آباد کنیم، همه بمونن، تمام نوابق بمونن توی کشورمون، نرن از ایران، همه دست به دست هم بدیم، کمک کنیم که ایران عزیز موفق بشه، چون واقعا با استعدادایی که ما توی مملکت داریم میتونیم همه کمک کنیم و کشورمون رو ببریم به سمت شما.
بکنم الان 80% مربیا و مدیرای تیما تو لیگ دلشون خنک شد.
بله، داستان عادل فردوسی پور و آقای علی فروغی مدیر جوان شبکه 3 در این هفته گذشته کلی حواشی داشت. دوشنبه شب این هفته هم مثل هفته پیش برنامه 90 پخش نشد تا بازار گمانه‌زنی و حدس و اما و اگر و اینها در مورد این ماجرا بالا بگیره. هفته پیش بهانه شبکه 3 این بود که میخوان بازی اسپانیا انگلیس رو پخش کنن، ولی این هفته دیگه بهانه‌ای نداشتن، دیگه خیلی روک و پوسکنده اطلاعیه دادن که به علت رفتار غیر حرفه‌ای تهیه کننده و مجری برنامه این هفته هم برنامه هوا شد و البته هفته بعدم به خاطر 40 ظاهرا پخش نمیشه. به هر حال فردوسی پور کارشو تو صدا و سیما و عرصه گزارشگری و برنامه‌سازی ورزشی وقتی شروع کرد که این آقای فروغی که الان رئیسشه 11 سالش بیشتر نبود، باور بفرمایید. تو این 20 خورده ای سال هم عادل، خب همونطور که همه میدونید، یه سبک خاص گزارشگری فوتبال رو با خودش به تلویزیون آورد. یه جوونی که گزارشاش مبتنی بر دانش فوتبالی بود، مهمتر از اون از عشق عجیبش به فوتبال میومد و به همین خاطر مردم باورش کردن. بعدم که عادل برنامه 90 رو شروع کرد و برنامهش گرفت، نشون داد که در حد امکان تلاش میکنه تو امنیتی ترین رسانه کشور، یعنی تلویزیون یا همون سیما، هر جا که میتونه طرف مردمو بگیره.
اولا که دین و ایمان فقط مال شما نیست آقای محترم، این یه چیز خیلی طبیعی، دین همه دین و ایمان دارن برای خودشون، این که فقط مال شما نیست. شما صحبت کردید، سری تهمتای زدید، من در مقام دفاع از خودم میگم دین و ایمان هر کسی برای خودش داره، اونی به خود شخص مربوطه. این یک. بعد همیشه این نمایندگان محترم مجلس، من میگم آقا چرا اینا برای شهر خودشون تلاش نمیکنن؟ تا که یه دفعه یه تیم میبینن که اونجا صاحب نداره میتونن راحت صاحبش بشن، میگن آقا ما این تیمو میگیریم میاریم شهر، ما این تیم میریم این شهر. دقیقاً این رقابت شده بین نماینده محترم مجلس.
بله، عادل فردوسی پور البته به خاطر کاراکتر خاص خودش سوتیای منحصر به فردی هم داشت.
آقای شریفی داماد شماست؟
بله استاد.
آره، هر چی بگید دیگه درسته، دیگه چون داماد شماست.
هست هست من میگم.
خیلی خب، این داماد شما بوده، یعنی دختر شما رو؟
بله بله
بله بله، که البته گاهی سوتیا دیگه جاودانه شد، یعنی از شلختگی اون خاص برنامه عادل اومد سطح جامعه.
35 تا 70000،
4560،
35000 تا 70000،
456500،
35000 تا 70000،
35000 تا
70000، مثلا 40 خورده 50 خورده
40560،
از 105000 تا 140000
100299،
105000 تا 140000 مثلا 189000 تا 120000
120000.
بله، که البته خب این سوتی بیشتر سوتی مهمون برنامه بود تا عادل، ولی بامزه بود. یا مثلا این یکی
ورزشی که کشور امارات انجام داد سر این قضیه، واقعا دست مسئول فدراسیون تو پوست حنا گذاشت، پوست گردو، پوست
گردو. البته سوتی های بامزه کلامی هم که خب تو اجرای زنده برای همه پیش میاد.
ما امشب 9 برنده خواهیم داشت که به هر کدومشون مبلغ 5 میلیون تومان، خیلی زیاد شد، 5 میلیون ریال، یعنی 500 هزار نکات. اینم از دامار آمار این خط سوتی میدم.
خودش هم گفت دیگه. به هر حال تو اینکه عادل فردوسی پور آدم موفقی بوده و هست که بدون اتکاب ژن خوب و جای مهر و پیشونی و جانماز آب کشیدن خودشو تونست بکشه بالا، شکی نیست. البته خیلی هم انتقادهایی دارن به عادل که اونام جای بحث داره و اصلا مگه میشه کسی در این سطح کار کنه ضعف و مشکل نداشته باشه؟ اما چیزی که شاید نشه انکار کرد اینه که عادل تونست برای فوتبال ایران جریان سازی کنه، ولی خب به هر حال موفقیتش برای بعضیا مثل پسر باجناق دکتر حداد عادل که با حفظ سمت رئیس شبکه 3 هم هستن قابل تحمل نیست. شاید از نگاه ایشون که فرمانده سابق بسیج صدا و سیما هم بودن، تنها یه عادل حق داره پله های ترقی رو طی کنه، اونم آقای حداد عادله که فامیلشونه، واسه همین زیر پای این یکی عادل، یعنی عادل فردوسی پور، میخواد جارو کنه. این آقای فروغی پرورش یافته دانشگاه خانوادگی حاج آقا مهدوی کنی دانشگاه امام صادق هم هست و خب میدونید امام صادق اصولا اسمش دانشگاهه، ولی در باطن یه پادگان شیکیه که توش مدیران امنیتی نظام و به اشکال مختلف تربیت میکنن. البته اینکه بین یه تهیه کننده و مدیرش اختلاف پیش بیاد چیز طبیعیه، ولی چیزی که این ماجرا رو یه کمی حساس میکنه اینه که به اعتقاد خیلی ها برنامه 90 با همه کم و کاستیایی که داره یکی از بهترین برنامه‌های تلویزیون ایرانه و برنامه‌های دیگه به گرد پای برنامه 90 هم نمیرسن. خلاصه این که تو سیستم مدیریتی مملکت ما کارهای موفق پرطرفدار توسط مدیرا تحمل نشن چیز عجیبی نیست. کلاً محبوبیت و پرطرفدار بودن تو صدا و سیما شاید به نظر مردم جذاب باشه، ولی از نظر مدیران این رسانه خطره، میتونه منجر به شاخ شکستگی بشه. بعد ببینیم تو هفته‌های دیگه این روند چه جوری ادامه پیدا می‌کنه و چه اتفاقی می‌افته. ببینیم چی میشه دیگه. بریم سراغ فریبرز غریب و ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
دلاور، پهلوان، فریبرز غریب، سلام.
سلام، سلام به همه، سلام به همه همکاران، شرمندگان و در خدمتی.
فریبرز، برنامه 90 رو اصولا دنبال میکنی درسته؟
بله، بله.
چند ساله؟
خیلی ساله، خیلی از اون موقعی که اومد داریم دنبال میکنیم. هم در داخل بودم اون اوایل که اومده بود، دیگه من اومدم بیرون و بعد دیگه مرتب. به هر حال آدرم یکی از همکارای قدیم من هست، به هر حال الانم هست، اونجا هم با هم در ارتباطات کمی بودیم، ولی خب این الان میبینم.
نظرت راجع به این اتفاقات اخیر چیه و حالا یه جورایی کلکل فردوسی پور و آقای فروغی؟
بله، گزارششون رو شنیدم، خیلی عالی بود، همه گفتنی ها رو بود گفتی. یه چیزی هم من بگم، علاوه بر این که یکی از پروپاگورس‌ترین برنامه ها بود، پربیننده بود.
بله.
و این هم به اضافه بکنم، اکثر این کسایی رو که عادل بهشون گیر میداد فرشید هیئت مدیره های تیما بودن، کسایی بودن که فدراسیون نشین بودن، اینها یا نماینده مجلس بودن یا الان هستن، معاونین وزرا بودن، حتی بعضی از وزیرا بودن، سپاهی ها بودن، سردارای سپاه بودن. اینا این کلاغه‌ای که همیشه برای ما خبرای زیر خاکی میاره، یک کمپین خبر آورده بود، یک کمپین کوچولویی درست شده بود که اینو بزنن زمین. تو این چند سال گذشته که با اومدن آقای فروغی درست شد، به خواستشون رسیدن. یه عکس هم یه ساعت پیش منتشر شده فرشید، هواداران نساجی در ورزشگاه قائمشهر یه بنری رو بردن بالا که بل. الان بازی نساجی مازندران و ماشین سازی تبریزی که حمایت کردن و نوشتن 90 وجدان بیدار فوتبال ماست.
عجب. خیلی خب، آقای تاج یه صحبتایی کرده، بریم اول صحبتاشو بشنویم برگردیم نظر شما رو هم بدونیم.
فینال جام باشگاه‌های آسیا در تهران، یعنی اهدای کاپ، صرف نظر از اینکه چی برنده میشه، در تهران انجام میشه. همون روز کمیته مسابقات FC هم در تهران برگزار میشه و تصمیم مهم مسابقات آسیا اینجا گرفته خواهد شد. ما نباید میزبانی از دست بدیم و از دست هم به هیچ کس نخواهیم داد و ما این میزبانی رو داریم. ببینید، ما تا 19 فرصت همه دستگاه‌های اجرایی بسیج بشن به نفع باشگاه پرسپولیس و بیان وسط که ما مشکلات ورزشگاه آزادی رو حل کنیم به گونه‌ای که بتونیم 150 تا خبرنگار رو، 150 تا VIP و VVIP رو، به علاوه این که جاهایی رو برای خبرنگاران و ظرفیت ورزشگاه، این که تو راه روها مثل دیروز نمیتونن بشینن، چون اگر خدای نترسه زلزله‌ای بشه، آتش‌سوزی بشه، حتما FC نخواهد پذیرفت. امروزم دیروزم به ما یه تذکر جدی
نادادن
برای
بازی
دیروز.
خب صحبت های تاج رو شنیدیم و اینا واقعا میخوان تا 19 هم، منظور 19 هم همین ماهه؟
بله همین ماهه. یعنی
میخوان همه دستگاه های اجرایی بسیج بشن توی مثلا 15 روز، تو 2 هفته کلن تمام این زیرساختها رو عوض کنن.
آره، الان همین الان که ما با هم صحبت میکنیم اتفاقا دارن کار میکنن تو ورزشگاه آزادی. اما اصلا نمیرسه. جالبه که روشن شدن تیتر یکی از رسانه‌های داخلی خودمون بوده، نوشته روشن شدن مشعل ورزشگاه آزادی با فشار AFC بعد از 44 سال، یعنی 1153 که میزبان بازی‌های آسیایی بود در ورزشگاه آزادی اون قبل از انقلاب، الان دوباره میخوان برسونن. اصلا من فکر نمی‌کنم برسن. یه نکته ریزی هست، البته دو سه تا نکته از اینجا. یاد اون فینال های بزرگ ما قبلا هم فرشید راجبش صحبت کردیم، مثلا فینال های حتی نه جام جهانی با اون عظمت که کنسرت های بزرگ برگزار میشه، همین تو آسیا، تو ژاپن، تو کره جنوبی، تو حتی قطر و امارات ما دیدیم یه فینال هایی رو برگزار میکنن و هر حال یه مراسمی نمیشه و هرچی من فکرشو کردم که تو این مراسم مثلا تو این فینال میخوان قبلش چیکار کنن. یا یه نکته دیگه خیلی ظریف که زیر خاک دارن قایمش میکنن و زیر فرش اینه که AFC زیرکانه به نظر من همین برای پرسپولیس و الصعد دو روز پیش یک نماینده خانوم از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا اومده بود که عکسش هم انداخته بودن خبرگزاری ها که اون همه تماشاگر رو دیده بود و تعجب کرده بود که مثلا این همه تماشاگر هست چرا یه دونه خانوم تو اینا نیست. من فکر میکنم این هم یکی از مواردیه که دارن اون مسئله ساختاری ورزشگاه رو پررنگتر میکنن. کلی ایراد بهشون گرفتن، از جمله اینی که شما باید خبرنگارای خانوم بذارید، خبرنگارای خانوم خارجی، مهمونای خانوم خارجی،
بله.
و اینها نماینده فیفا و نماینده یوفا میاد حتی برای فینال، چون بازی برگشت آخرین بازی باید جامو ببرن بالا.
بعد اینو من نمیدونستن زودتر فریبرز
خب یه مقداری مردد بودن که شک داشتن که مثلا پرسپولیس حتما بیاد، تازه این بعد از بازی هم وقت نیست، تو حتی از یک ماه پیش هم حتی اگر شروع بکنیم بخوایم بیان این ایراداتی که AFC گرفته و این چیزایی که من الان گفتم هم این کار یه کار 6 ماه هست، یه کار
فکر میکنی ممکنه که نرسن و میزبانی رو از دست بدن؟ ممکنه این اتفاق بیفته؟
به نظر من AFC رو انقدر لابی میکنن که مراسم مختصر و کوچیک بگیرن. من حیفم میاد که این فینال پرسپولیس تو ایران برگزار نشه و واقعا حق این طرفداراست، یا اینکه به قول تو زبونمون رو گاز بگیریم فینال رو بدن یک کشور دیگه انجام.
آقای تاج که خیلی مطمئن بود ولی آخر نمیدونم تا 19 واقعا چیکار میخوان چیکار کنن.
مشکله هم مشکل ساختاری داریم هم مشکل فرهنگی داریم با فینال فرشید.
آره واقعا این چیزایی که آقای تاج داشت میگفت که بعد آماده کنم زیر ساختایی که لازمه و نمیدونم وی آی پی میخواد و نمیدونم صد برای 150 نفر نمیدونم خبرنگار میخواد و علم میخواد و بل میخواد و بعد نمیدونم، امیدواریم که بتونه.
بعد تمام میزای خبرنگارا باید اتاق اونجا اتاق کامپیوتر اصلا اتاق خبرنگارا جدا باید باشه که بتونن خبرها رو بفرستن، اینترنت پر سرعت
میخواد. یعنی اینا اصلا باید دوباره یه چیزی از اول بسازن دیگه کلش. یعنی من تو دو هفته چطوری میشه باید جادو جنبل کنن
بله
چی بگم. خب از این ماجرا بگذاریم، این داستان مشکل اعزام تیم هندبال دخترها چی بوده؟
آره فرشید قبلا هم یه مقداری ما راجع به مسائل دلاری و ارزی وقتی ارز اونجوری شد اشاره کرده بودیم، ولی دیگه این راستی داره گریبانو میگیره. این خادم بیچاره این تیم قبل از اینکه تیم آزاده ببره تا دقیقه 90 تو بانک مرکزی بود داشت ارز میگرفت، این کشتیگیرا برم نرم بودن. الان رسیده به تیم هندبال خانوم ها، دبیر فدراسیون هندبال گفته که سعی میکنیم که محدودیت ها مالی رو رفع بکنیم، تیم ملی هندبال ایران و خانوم های ایران رو بفرستیم ژاپن. گفته که ژاپن مسافتش خیلی دوره، هزینهش زیاده و مشکل اسکان داریم، بلیط هواپیما داریم، هتل داریم.
حتی
اگرم پشیمون بشیم تیمو اعزام نکنیم باید 25,000 دلار حدوداً جریمه بدیم. اگرم قرار باشه تیمو بفرستیم حدوداً حساب کردیم 60,000 دلار خرجمونه. مسابقات هم از 9 آذر شروع میشه، فعلا فدراسیون هندبال داره دلار تهیه میکنه که ببینه تیمو بفرسته یا جریمه رو بده.
عجب بابا داستان، هیچ دیگه هیچ تیمی که نمیتونیم بفرستیم، از اون ورم تیما هم که میخوان تیما هم تازه تیمشون رو نمیفرستن، مثل همین ونزوئلا.
آره خوب اشاره کردی، ونزوئلا گفته که من جالبه اینا قرار گذاشتن دو ماه پیش یه ماه و نیم پیش بود نشستن فدراسیون های ونزوئلا و ایران بعدم قرارداد بستن که بیان روز 29 آبان با تیم ملی فوتبال ایران که روز فیفا دیه تو آزادی بازی برگزار کنن. سه روز پیش خبر اومده که آقای فدراسیون ونزوئلا گفته من تیمو به تهران نمیخوام بفرستم، اگه میخواید اگه دوست دارید ما مایلیم تو یه کشور دیگه این بازی دوستانه برگزار بشه. کسی که به ما چیزی نگفته بود تو فوتبال این ونزوئلا بود که
آره همون میخواستم همونو بگم، میگن یه مسئله هست که هم اونی که به ما فلان هم همونه ونزوئلا. خب از علی دایی هم برامون بگو آخرین خبرهای این ماجرای حواشی علی دایی، به خاطر اینکه ظاهرا به دادسرا احضار شده بابت این قضیه کمک به زلزله زدگان کرمانشاه.
بله، علی دایی جز اولین کسانی بود، اولین مشهورهایی بود تو ورزش که اومد، اولین ستاره ها افق ستاره هایی بود که اومد بعد از اون زلزله سرپل ذهاب و کرمانشاه اومد کارایی کرد، حساب باز کرد، کلی دوندگی کرد و هی هم میگفت من گزارش میدم. از اول من خب داستانش رو داشتم که میگفت اینها زیر نظر وکیل هست، زیر نظر یه بخشی از مسائل مالیش، زیر نظر خود اداره مالیات بود و کلی. خب به خاطر اینکه علی دایی تجربه کافی داره راجع به این مسائل مالی، من میدونم، آشنام هستم با کاراش، مطمئنن اونا رو داده بود دستی حسابرسا. الان اومدن گفتن آقا شما حساباشو بستن، گفتن ما حساباتو میبندیم، باید بیای توضیح بدی که این پولا رو کی بهت داده. خودش هم کلی صحبت کرده و گفته که حتی اومدن حسابای کمک به زلزله زده های ما رو بستن، ولی با شهامت صحبت هایی کرده که من فکر میکنم میخوای یه فایل صوتی پخش بکنی.
بله، یه بخش از صحبتاشو بشنویم راجع به این ماجرا.
مسئله که تو کرمانشاه و سرپل ذهاب اتفاق افتاد، تو این مسیر خیلی مشکلات داشتیم، خیلی ارگانای دولتی فشار آوردن که به اسم اونا تموم بشه و ما این کمک های غیر نقدی و نقدی و به اونا بدیم، اونا انجام بدن. با اینکه الانش هم حسابای زلزله زده ها که به اسم من هستش مسدوده، اگه با مردم بودن، کنار مردم بودن، به مردم خدمت کردن جرم باشه، با تمام جون و دلم تا آخر عمرم این جرمو قبول دارم. من جوابگوی مردمم، همیشه هم گفتم من به مردم پاسخ میدم و این اتفاقاتی هم که افتاد به نظر من غیر قانونی بود و قانون شکنی بود.
بله، اینم از صحبت‌های علی دایی. ببینیم چی میشه.
حالا فرش جالبه خبر در اومده که بهش گفتن بیا این همه حساب کتابا و کمک هایی که تو حسابت هست بده به هلال احمر که ما از اون تاریخ خرج بکنیم و به هر حال اسم تو هم میاریم. ایشون گفته نه و گفته که 71 دستگاه آپارتمان تو اون دهی که نزدیک سر پل ذهابه من قول دادم اینو بسازم، تا اینو نسازم دستبردار نیستم و شدیداً مشغوله و میگه من فقط میتونم این کمک به مردم بکنم و جواب من به مردم هست.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب. فریبرز غریب رو میتونید در روی کانال تلگرامیش فریبرز غریب سپورت فالو بکنید. باید خدافظی میکنیم تا هفته دیگه.
خدا نگهدار.
خدمت فرشید عزیزم، ساجب آقای فردوسی پور، خواستم بهتون بگم که ایشون هیچ وقت از مشکلات مردم، از حق مردم توی برنامه پر مخاطبی که داشته هیچ وقت دفاع نکرده. به نظر من این حالا رفتاری که داره با ایشون میشه یه رفتاریه که یه عمر با تمام مردم ایران شده، ولی ما مشکلات مهمتری داریم توی این جامعه که بخوایم آقای فردوسی پور رو نجات بدیم. ایشون انقدر از نظر مالی الان در سطح بسیار خوبی هستن که اصلا این خیالشون نیست که این برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه یا نکنه. قربونتون برم، سرما خوردم، خدا.
ای بابا مراقبت کن، بپوشون. بله، خب نظر دوستان هم شنیدیم، راجب همین داستانه آقای فردوسی پور و شبکه 3 کامنت هم داشتیم. نیگا گفته بود عادل عشق، این آقازاده ها خودشون رو بکشن هم نمیتونن با امثال عادل مقابله کنن. فرزاد گفته قیافه اون فروغی خبر میدهد از سر درون. ها گفته این یارو با این چهره افسردهش به احتمال زیاد شاگرد توسی بوده، که البته خیلی نظر خیلی ها بوده این مسئله. پویان گفته بله آقا فرشید اینجا اینجوریه، پخمه ها جای نخبه ها رو اشغال کردن. بیبیان گفته این یعنی فروغی که نقش دراکولا بازی کنه بهتر پیشرفت میکنه، معروف میشه، خیلی بهش میاد اصل جنس خداییش. حالا ظاهرا این پخش نشدن برنامه 90 از شبکه 3 و احتمال تعطیلی این برنامه هم داره میشه چیزی تو مایه های پخش نشدن ربنای شجریان تو مارمزون، چون کلا که میدونی که تخصصهای اصلی صدا و سیما اینه ببینه مردم چی خوششون میاد، کدوم آیتم و اینا کدوم باحال‌تر و اینا همونو سریع قطعش کنن دیگه. بالاخره صدا و سیمای ارزشی از مراجع الگو میگیره دیگه، همونطوری که میدونی مراجع هم کار اصلیشون اینه بگردن هر عمل لذت بخشی رو حرام اعلام کنن، قسم نباشن. به هر حال همونجوری که پیش بینی میشد، البته پخش نشدن برنامه 90، احتمال قطع همکاری عادل فردوسی پور با تلویزیون حواشی و واکنش‌های زیادی داشت. توی توییتر کاربری به اسم محمد مساعد که روزنامه‌نگارم هست نوشته بود آنچه بر سر برنامه 90 میآید مثالی از هزاران نمونه مشابه است. یک مدیر که مهمترین شاخصش فامیل بودن با یک مدیر بالادستی است، که آن مدیر هم مهمترین شاخصش نسبت فامیلی با مدیر بالاتری است، تصمیم میگیرد یک فرصت ملی را بسوزاند تا ثابت کند چه کسی رئیس است. و در انتها هم هشتگ زده بود هشتگ چرا عقب مانده ایم، و اشاره شون هم به نسبت فامیلی مدیر جوان و جدید شبکه 3 باقی حداد عادل بود. البته کنایه هم زده بود که اینکه خود حداد عادل هم به خاطر نسبت فامیلیش با معظم له الان توی این جایگاهه. یه کاربر دیگه به اسم امید توشه هم نوشته بود پخش نشدن برنامه 90 جای آن که به عادل فردوسی پور ضربه بزند از اعتبار نداشته صدا و سیما میکاهد. این که تنها یک برنامه‌ات را مردم ببینند و تو همان یکی را با دست خودت تعطیل کنی نشان دهنده مدیریت غالب کشور در 4 دهه گذشته است. البته بعضی ها این وسط معتقد بودن پخش نشدن 90 هم مثل پخش نشدن ربنا یه چیزی، یه مدت مردم سرشون گرم بشه تو انتخابات ریاست جمهوری بعدی، بعد برگردوندن عادل به صدا و سیما هم بشه یکی از شعارهای یکی از نماینده های مثلا نامزدهای ریاست جمهوری، خلاص ملت اینجوری سرگرم کنن دیگه. خیلی از ارزشی ها البته از این تصمیم شجاعانه و قاطعانه مدیر شبکه 3 استقبال کرده بودن و میگفتن حتی جرمی کلارکسون مجری افسانه برنامه تختگاز بی بی سی که کل دنیا برنامه‌اش رو می‌دیدن به خاطر بی‌انضباطی و رعایت نکردن یه سری چیزا برنامه‌اش تعطیل شد، عذرش رو از بی بی سی خواستن. این که عادلی بیش نیست، این ارزشی ها میگفتن. حالا ما نمیدونیم عادل فردوسی پور هم مثل جرمی کلارکسون با مشت زده بود تو مدیر صورت مدیرش یا نه، ولی حالا چیزی که مشخصه اینه که فعلا برنامه 90 تعلیق شده و اگه این تعلیق به تعطیلی برنامه منجر بشه احتمالاً برنامه‌های عادل فردوسی پور رو نمیدونم دیگه، از این به بعد باید احتمالاً بشینیم تو اینترنت و شاید هم شبکه‌های ماهواره‌ای و نمیدونم یوتیوب و این ور اونور ببینیم دیگه، نمیدونم دیگه. عادل جان پاشو بیا اینجا دیگه دور هم باشی، بیا یه خود جمع‌تر می‌شینیم، شهرام خود جمع‌تر بشه عادل فردوسی پور. خلاصه دیگه اینجوریه دیگه، اینم داستان‌های برنامه 90 و عادل فردوسی پور با شبکه 3 و مدیر این شبکه آقای فروغی.
از پنجره یه چیز دراز رفته بالا، این برجو کی ساختن ندیدم تا حالا، هر روز و این تنها سال از خودمه، زندگی چرا مچاله است مثل میز صبح، صبح ها همش در گیر سبلالم، یه مش سبک سنگین و فکرهای محالم، از هرچی بگذری عزیزم تو بردی، صبحونم و تو افکارم ها آفتاب نزده، زندگی بی خلیش، صبح خونه همیشه رو میزم آزه، یه لقمه فکر و یه لیوان خاطر.
آقای دکتر این لباسه چرا انقدر آستیناش برام بلنده؟
آروم باش عزیزم، این مدلش همین جوریه. این
چرا آستیناش گره خورده به هم؟ نمیتونم دستم رو تکون بدم.
بله ببین عزیزم، این لباس برای اینه که به خودت و دیگران صدمه نزنی. تو باید سعی کنی روی رفتارهای خودت کنترل داشته باشی.
دکتر من که کنترل دارم.
روز یادت رفته وسط بخش شلوارتو در آورده بودی، حمله کردی به سمت بقیه بیمارها.
دکتر باور کن همش کنترل شده بود، از همشون بدم میاد. چرا دوستمو مرخص کردین که من تنها بمونم بعد بزنه به سرم؟
ببین عزیزم اون خوب شده بود، تو هم باید کاری کنی. من که دکترت هستم متقاعد بشم حالت خوب شده. چرا این کارا رو میکنی؟
دکتر تنم میخواره.
خب ببین این نوعی خودآزاری بیمار بودن است که معمولا در حالت پانیک اتک تشدید میشه و نشونه این
بابا نه واقعا تنم میخواره، دستام تو آسینام قفل شده نمیتونم.
بله
اینجامو بخارونم، اینجایی میخارونی برام؟ اینجا
کجات عزیزم؟ کجات میخواره عزیزم؟ دقیقاً
پشت کمرم. آها آره یکم بالا بالا این بر این آخه آخه بخارون بخاره
خوب شدی
بهتر شد. آخه دکتر چی شد فکر کردین رفیق من حالش خوب شده؟ اون که خیلی دیوونه بود.
ببین عزیز من، ما یک سری روش هایی داریم که بر اساس اون میتونیم تشخیص بدیم کسی حالش خوب شده یا نه.
نمیشه از منم امتحان بگیرین؟ به خدا من بیشتر ادا در میارم وگرنه خوبم.
ببین خب الان شما به من بگو ببینم، اگه همین امروز مرخص بشی چی کار میخوای بکنی؟
معلومه میرم دوستم رو پیدا میکنم.
فرض کن پیداش کردی، بعد چی کار میکنی؟
راضیش میکنم دوباره دوتایی برگردیم اینجا.
خب چرا همون بیرون باهاش نمیمونی؟ چرا میخوای باهاش برگردی اینجا؟
دکتر اون بیرون سخته، نمیتونیم مثل اینجا انقدر با هم وقت بگذرونیم. اینجا از صبح تا شب، از شب تا صبح با هم بودی.
به هر حال یک آدم سالم وقت مشخصی رو میتونه با دوستاش بگذرونه.
آره
باید کار کنه، درس بخونه، زندگی مستقل داشته باشه.
خب همینه که من انقدر از آدمای سالم بدم میاد. یه عده یوبسون بیرون جمع شدن دوره هم، دنیای دیوونه ها خیلی باصفاتره.
خب ببین عزیز من، تو که اینقدر اینجوری زندگی کردن و دوست داری، سعی کن همینجا یه دوست دیگه پیدا کنی.
یه دوست دیگه نمیخوام، من دوست خودم رو میخوام.
ببین متاسفم، خب همه چیز همیشه مطابق میل ما نمیتونه باشه.
باشه لااقل دستامو باز کن.
ببین نه اجازه، باز تنت میخواره عزیزم.
نه تن تو میخواره، دستامو با کن تا بهت نشون بدم نصیحت یه بیمار تنهای دل شکسته چه نتیجه ای داره.
آروم باش آروم. الان یه آرام بخش میگم، پرستار برات بزنه.
آرام بخش نمیخوام، میخوام وحشی باشم.
آرام
یه تنهای وحشی
باشه. اجازه بده خانم پرستار،
خانم پرستار بیا که این تنهای وحشی فقط با دستای تو آروم میشه.
خانم پرستار
همه چی درست میشه جز این حال خراب من. خانم پرستار کجایی؟ دقیقاً کجایی خانم پرستار؟ تو هم اگه نباشی که این تیمارستان دیگه به لعنت شب را میرید. نرو
دکتر، این شب دوباره
مریض خوبی شدم، همه قرصا رو خوردم، یک آدم چوبی شدم. دکتر چرا عروسک غمگین نمیشه گاهی؟ دکتر دارویی بده، دکتر مگوی راهی. دکتر دیشب تب کردم، انگار چیزایی گفتم. صبح یکی ازم پرسید چی اومد سر جفتم. فکر می کنم از کشتی به آب افتاده باشم، حس می کنم رو تنه نهنج ایستاده باشم.
سلام فرشید جان، جلال هستم از تهران.
سلام علیکم.
سوال خدمت درز
جلال،
اصلا جوانشون هم گن میزنه، وای به حال بازنشسته و از حضورتون که اونی که به اصطلاح تجربه داره تو دزدی و تو اختلاس و هزار تا مسائل دیگه، خدا انشالله نسلشون رو بکنه.
آقا حالا ما راضی به کنده شدن نسل کسی نیستیم، یعنی حالا میخوای دعا هم بکنی بگو، چه میدونم، خدا انشالله به راه راست هدایتشون کنه دیگه، تای تایش بگو خدا ایشالله بزنه مثلا پس کلشون. میخوای نسل کشی را نندازیم، حالا چه کاریه نسل کشی؟ حالا دوره همیم دیگه، چه کار میخوای نسل کشی نکنی؟ خیلی ممنون. آقای جهانگیری که میشناسید دیگه. بله، آقای جهانگیری معاون اول شیخ حسن. این هفته به مناسبت روز ملی صادرات توی یه مراسمی رفت شرکت کرد، یه سخنرانی کرد که بعضی از قسمتاش جالب بود. مثلا ایشون به بحث شیرین و قدیمی ایرانیان خارج از کشور پرداخت و با اشاره به یکی از بیانات گوهربار معظم له گفت که
یه وقتی من یک جمله واقعا به نظر خودم یکی از شاهکارهای رهبری بود توی انتخابات 92 مطرح شد، فکر میکنم این یه جمله رو ما اگر روش کار میکردیم میشد خیلی ازش استفاده کرد. تو انتخابات 92 ایشون فرمودن که حتی اگر نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارید به خاطر ایران بیاید برای انتخابات شرکت بکنید. حرف به این مهمی امروز ما باید به خیلی ها بگیم، حتی اگر ماها رو قبول نداریم به خاطر ایران بیاین توی این مقطعی که ایران نیاز داره بیاین نقش ایفا بکنیم و برای ایران کار بکنیم. برای ایرانی خارج از کشور باید اینجوری بگیم، برای ایرانی داخل از کشور باید اینجوری بگیم.
داخل از کشور؟ داخل از کشور هم داریم؟ عجب. مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از ویژگی‌هاشون اینه که وقتی به ایرانیان چه خارج از کشور چه به قول آقای جهانگیری داخل از کشور احتیاج دارن، انقدر کول و باحال خودمونی میشن، انقدر گوگلی میشن، آدم اصلا یه جوری میشه. مثلا موقع انتخابات یا موقع تحریم که کفگیر به تای دیگ میخوره، اینجور مواقع حتی یه دختر خانم با بیکینی هم بره مثلا جلو دوربین صدا و سیما، یه یالا میگن دوستان، ولی به عنوان میراث انقلاب حتما باش مصاحبه میکنن. اما عمون از وقتی که خر عزیزان از پل رد شه دیگه نیاز به شما امت همیشه در صحنه نداشته باشن، موقع است که دیگه میروفنت میره. مثلا تو همین داستان همین ایرانیان خارج از کشور دیگه تابلوترین پر سر و صدا ترینش مورد کاوه مدنی بود تو همین دولت دوم شیخ حسن از خارجه، برداشتن بردنش ایران، کردنش معاون سازمان محیط زیست، بعد گرفتنش و اینقدر انگ جاسوسی و عامل خارجی بودن و اینا بهش چسبوندن که تا از زندان آزاد شد عطای کار در ایران کلا به لغاش بخشید، گازش گرفت، زد رفت بیرون، دیگه هم برنگشت. ده ها نفر دیگه هم دقیقاً با همین سیستم و با نیت کار کردن و کمک کردن به مملکت برگشتن و از این بلاها یا بدترش سرشون اومد، ولی هنوز آقا جهانگیری میگه مردم برگردیم بیاین به ما کمک کنین و اینا. ولی اینو نمیگه که مثلا اگه اطلاعات سپاه گرفت کردتون تو اونجا بعد ما مثلا سود زنان از صحنه دور میشیم و اصلا برای خودمون نمیاریم، که این حرفای بی ربط زده بودیم. عجب. جهانگیری در مورد مقایسه حرفای مقامات بالای نظام با چیزایی که تو فضای مجازی پیدا میشه هم یه حرف جالبی زد.
وقتی که این اعتماد اجتماعی ضعیف میشه، حرف بالاترین مقامات رسمی کشور از یک شایعه‌ای که توی فضای مجازی به غلط زده میشه تأثیرش کمتر
میشه تأثیرش. بله اینم جالبه دیگه، انقدر ماشاءالله مسئولین مملکت حرفاشون چپندرقیچیه دیگه، یه کانال تلگرامی، یعنی به راحتی میتونه با یه پست تأثیر حرفای اونا رو کم کنه. این هم اعترافات جالبی بود. اگه نظامی واقعا یکم به این واقعیت فکر میکرد، به قول بچه ها باید تنبان میدارید و سر بیابان مینهاد. ولی خب ظاهرا من نمیدونم حالا نظام اصلا تنبان ندارد که بخواهد بدرتش اینا، پس بهتر راحت باشن شل کنن، حداقل تلاش بیهوده نکنن. آقای جهانگیری تو حرفاشون گفتن ایشون به عنوان معاون اول رئیس جمهور خیلی کاری هم نیستن تو مملکت، چون فرمودن که عین جملاتشونه: من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم، این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشتم، بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم. دیگه این حرفای جهانگیری انقدر زایه بود، صدای یکی مثل غلام حسین کرباسچی هم در آورد و ایشون خطاب به معاون اول دولت گفت آقا شما اگه اختیاری ندارید خب نمون تو دولت دیگه. خب کرباسچی جان، ایشون وقتی که اختیار نداره منشیشو عوض کنه، حتما اختیار نداره خودش هم استعفا کنه دیگه. شما اینجوری میگی، یکی نیست در تایید حرفای آقای کرباسچی بگید آقا نوکرتم جهانگیری جون، تو اگه انقدر به عنوان نفر دوم قوه مجریه بی خاصیتی، پچ انگیزت چیه برای موندن اصلا؟ حوصله بیکاری نداری؟ یعنی خونه نشستن سبزی پاک کردن سخته اسحاق. ببین دیگه کار ما رو به کجا رسوندی، با کرباسچی هم نظر شدیم ما. یعنی آدم با این مقام دهان پر کن انقدر بی اختیار باشه، خب یه ذره آزاردهنده است دیگه. اینجوری یه کلمه‌ای هست به نام استعفا، میگن حالا یه جایی ظاهرا کاربرد داره دیگه. البته حواسم نه، ببخشید، برای مدیر ایرانی نیست اون کلمه، برای جای دیگه است. شما راحت باشید، اصلا ما میریم سبزی‌ها رو پاک می‌کنیم، والا دیگه کاری که از دستمون برمیاد.
صبح شهر یه لغمه نون دویدن، شب تا صبح زور زدن واسه رسیدن، زندگی به هر طرف میبره ما رو، ما فقط میگذرونیم ثانیه ها رو. چیزی از بچگیامون که ندیدی، تو جوونی هم به هیچی نرسیدی، حدسا یادمون نمونده آرزوها، که چه خوابایی واسه فردا. اگه میشد تموم این همه دویدن، کدوم راه ببی راه نرسیدن، اگه میشد تموم این همه دویدن، کدوم راه ببی راه نرسیدن، اگه میشد
یه چند تا کامنت بخونم. مهناز گفته من فارغ التحصیل حقوقم و تو این 6 7 سالی که حقوق خوندم تو ایران، مهمترین چیزی که درک کردم اینه که قانون تو ایران فقط برای طبقه متوسط و پایین جامعه است. یک چوپون رو به خاطر چند تا گوسفند حد میزنن، ولی واسه از ما بهترون 1 میلیارد 2 میلیارد پول یه رشوه کوچیکه که به هیچ جام بر نمیخوره. این قانون مورد اشاره هم برای طیف خاصی وضع شده، منظورشون قانون عدم به کارگیری بازنشسته هاست و از قبل برای چند آدم مشخص برنامه‌ریزی شده و اجرا میشه و ما بقیه خیلی خوب میدونن چجوری ازش فرار کنن. محیا گفته آخونده به مردم میگفته هر وقت دیدین بچه‌تون فرش رو نجس کرد اون قسمت فرش رو بچینید. از قضا زنش هم بین جمعیت بوده، وقتی آقا میره خونه میبینه یه تیکه از فرشه چیده شده، علتش که از زنش میپرسه، میگه طبق گفته خودت عمل کردم. آقا میگه من واسه مردم گفتم نه واسه خودمون، حالا مردم نمیفهمن تو هم نفهمی. بعد قانون فقط برای ماهاست، برای خودشون دیگه بقیه نداشت، یعنی که فقط برای ماهاست، برای خودشون نیست دیگه. عرض به حضورتون که همین دیگه. بازم حالا کامنت داریم تو بخش بعدی میخونیم براتون.
خب یه 3-4 روز دیگه فکر میکنم باید تولد
چنگیز جلیلوند باشه، درسته فرضا؟
بله بله، چنگیز جلیلوند، دوبلوری که خیلی همون با صداش خاطره داریم. ششمه آبان 1319 در شیراز به دنیا آمد. جلیلوند تو نوجوانی عاشق تاریخ و جغرافی بوده و دوست داشت معلم شه. تئاتر هم بازی می‌کرده. آره. تا اینکه نصرت الله وحدت بازیگر تئاتر تشویقش می‌کنه که وارد کار دوبله بشه.
قبل از انقلاب معمولاً جای فردین، ناصر ملک مطیع، بهروز بوسوقی و ایرج قادری صحبت می‌کرد. تو فیلم‌های خارجی هم خب به جای برت لنکاستر کلینت ایستوود و یول براینر حرف می‌زد. خب خیلی‌های دیگه.
بله، استالونه، شون کانری، اینا همه بازیگرایی هستن که صدای پرصلابت جلیلوند و حداقل یه بار روشون شنیدیم. تو پدرخوانده و زنده با زاپاتا هم دوبلور مارلون براندو بوده.
باید صبر داشته باشید.
جسارت آقای رئیس جمهور، ما نونمونو با گندم میپزیم نه با صبر. حکم شما لازمه که بذارن از حصار عبور کنیم.
من نمیتونم که این حکمی صادر کنم.
شما خودتون نظر دادید.
من فقط میتونم نظر بدم.
آقای رئیس جمهور، پس ما هم مطابق نظر شما عمل میکنیم. خیلی ممنون. با اجازه شما.
تو؟
بله آقای رئیس جمهور.
اسم چیه؟
زاپاتا.
گفتی چی؟
امیلیانو زاپاتا.
امیلیانو زاپاتا. اوایل انقلاب هم ما از ایران رفت چنگیز جلیلوند.
آره، سال 58 ایران رو ترک میکنه و میره امریکا که در همون دوره فوق لیسانس مدیریت بازرگانی میگیره. اما بعد از 20 سال برمیگرده ایران و دوبلاژ رو دوباره از سال 1377 شروع میکنه.
راستی لوله کشی و تیراندازی و آشپزی هم بلد.
آره خیلی جالبه. اتفاقا یکی از آرزوهاش هم اینه که یه روز یه رستوران مکزیکی بزنه. بشنویم که چرا تا حالا این کارو نکرده.
شیرینی پزی رو دوست دارم، چون در اون خارج که بودم 6 ماه دوره آشپزی برداشتم و عاشق رستوران مکزیکی بودم. الان تخصصم توی پختن غذاهای مکزیکیه، در فکرش هستم، ولی مسئله پارکینگ خیلی منو ناراحت میکنه که در امریکا پارکینگ فراوونه. یک رستوران که درست میشه اول به فکر پارکینگشن.
چنگیز جلیلوند رکورددار بیشترین تعداد گویندگی در دنیا هم هست. سال 57 توی رتبه بندی شرکت مترو گولدن میر با اختلاف زیاد از نفر دوم که گوینده فرانسوی بوده پر امتیاز ترین دوبلور دنیا شده.
بله، اون سال دوبلورهای آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی هم جزو رقبا بودن.
برآورد کرده بودن 48 تا کشور هست که فیلم‌های امریکایی رو یا فیلم‌های خارجی رو اینها به زبون محلی خودشون دوبله میکنن و 2 تا کشور بهترین دوبله جهان داشتن، یکی فرانسه بود یکی ایران. اسم من چنگیز خان نوشود جنگیز خان و از نمره 193.
منم افتخار داشتم البته با چنگیز جلیلوند کار کردم.
بح بح.
در دوبلاژ صدا و سیما هم برای ایشون گویندگی کردم، هم کنارشون گویندگی کردم. افتخار بزرگیه برای آقای چنگیز جلیلوند. هر کجا که هستن آرزوی سلامتی میکنیم، تولدتون هم تبریک میگیم بهتون.
بله، تولدتون مبارک باشه. با هم گوش کنیم قسمتی از دوبله توقی رو با صدای چنگیز جلیلوند که در این فیلم به جای بهروز وسوقی صحبت کرده.
آره، سیاه شدم. خیلی خوب، مگه من کیم؟ چرا به من میگی؟ مگه من کردم؟ مگه من گفتم؟ مگه من خواستم؟ مگه زب تو کفترام بود؟ کفترام؟ تو منو رای شیراز کردی، تو دایی تو منو هوایی کردی.
I've stayed quiet, I've been standing in the shadows all my life, paralyzed by the fear of my own light. I'm gonna use my voice, live out loud, there's no you wanted me to be, and you did me to. to break free. Just watch me. I'm gonna use my quiet. I've been standing in the shadows all my